شش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. سازمان عفو بین الملل با افزایش آمار خود تعداد کشته شدگان اعتراضات ایران را دست کم 161 تن اعلام کرد. ساعتی پس از پیام آیت الله سیستانی نخست وزیر عراق از کنارگیری از قدرت خبر داد. و شمار مبتلایان ثبت شده به بیماری ایدز در ایران افزایش یافت. سازمان عفو بین الملل روز جمعه آمار تازه خود از کشته شدگان را دست کم 161 تن اعلام کرد. با این حال رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل میگوید که آمار کشته شدگان بیش از این هاست.
سازمان عفو بین الملل تحقیقات خودش در مورد کشتار معترضان در ایران را ادامه داده و ما همچنان بر این باور هستیم که تعداد کشته شدگان بسیار بالاتر از رقم 161 نفریه که امروز اعلام کردیم. دلیل اینکه این آمار به طور تدریجی توسط عفو بین الملل تایید میشه و بالا میره اینه که ضوابط تحقیقی عفو بین الملل سختگیرانه هستند و عفو بین الملل در خصوص هر گزارش مرگی که به این سازمان ارسال میشه تحقیقات کامل انجام میده و سعی میکنه که منابع دست اول با اطلاعات مستقیم رو شناسایی بکنه.
این آمار در حالی است که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز پنجشنبه 7 آذر به نقل از یک منبع آگاه در ایران تعداد معترضان کشته شده را 366 تن اعلام کرده است. تاکنون مقام‌های حکومت ایران تایید کردند که بیش از 7000 نفر از معترضان بازداشت شدند. در این حال مقام‌های انتظامی و امنیتی ایران روز پنجشنبه از ادامه بازداشت دست کم 50 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات اخیر در چند شهر ایران از جمله تهران، شیراز و اصفهان خبر دادند. ساعتی پس از انتشار پیام آیت الله علی سیستانی خطاب به مجلس عراق برای متوقف کردن حمایت از دولت، نخست وزیر عراق خبر داد که از قدرت کنارگیری می‌کند. در بیانیه نخست وزیری عراق آمده است که عادل عبدالمهدی در پاسخ به خواسته تازه آیت الله سیستانی استعفای خود را به مجلس تقدیم خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز زمان دقیق استعفا در این بیانیه مشخص نشده است. اعتراضات عراق با شعارهای علیه فساد، بیکاری، ناکارآمدی دولت و نفوذ ایران 2 ماه پیش آغاز شد. عادل عبدالمهدی یک بار پیشتر هم اعلام کرده بود که استعفا می‌دهد، اما بنابر برخی گزارش‌ها پس از دیدار با مقام‌های ارشد سپاه قدس همچنان در قدرت باقی ماند. تنها در روز پنجشنبه و در یکی از خونین‌ترین روزهای اعتراضات مردم عراق 45 تن از معترضان در شهرهای نجف، ناصریه و بغداد به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. شمار کشته ها طی 2 ماه گذشته به حداقل 408 تن رسیده است. رئیس اداره ایدز و کنترل بیماری‌های آمیزشی وزارت بهداشت دکتر پروین افسر کازرونی میگوید تاکنون ابتلای 40573 نفر در ایران به بیماری ایدز ثبت شده است. به گزارش ایسنا آمار تازه مبتلایان شناسایی شده همچنان از روندی فزاینده طی سال‌های اخیر برخوردار بوده است. بنا به همین گزارش در حالی که در سال 1391 موارد شناسایی شده بیش از 24000 عنوان شده بود، در سال 97 این آمار به بیش از 38000 نفر افزایش داشته است. بنابر آماری که برخی کارشناسان و پزشکان از جمله مقام‌های ارشد مرکز تحقیقات ایدز ایران ارائه کرده‌اند، تعداد واقعی مبتلایان به ایدز احتمالاً شماری بین 70 تا 100 هزار نفر هستند که 60 تا 70 درصد از این موارد هنوز تشخیص داده نشدند. و اینترنت موبایل در 6 استان ایران همچنان قطع و غیر قابل دسترسی است. این در حالی است که به گزارش رسانه‌های داخل ایران روز جمعه با دستور شورای امنیت کشور اینترنت موبایل در استان‌های کرمانشاه، اصفهان، البرز، فارس و شهرستان‌های استان تهران وصل شده است. بر این اساس تعداد استان‌های برخوردار از اینترنت موبایل به 25 استان می‌رسد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس رئیس شورای امنیت کشور روز 5 آذر اعلام کرده بود که اتصال کامل اینترنت بستگی به رفع به گفته او مشکلات امنیتی دارد. تصمیم به قطع دسترسی به اطلاعات از طریق محدودسازی دسترسی به اینترنت مورد انتقاد شدید نهادهای بین‌المللی و برخی از کشورها از جمله آمریکا قرار گرفته است. شنونده مشروع تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان بودید. در ادامه شما دعوت میکنم تا به همکارم نیوشا بغراتی و ساعت 6 بپیوندید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
این خانمش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
سلام و درود بر شما. خوشحالم که یک بار دیگه همراه هستید با رادیو فردا و برنامه ساعت 6. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما @فردگرام. ابعاد اعتراضات آبان ماه و سرکوب سهمگین اون با بازگشت قطره چکانی اینترنت در ایران طی هفته گذشته هر روز بیش از پیش رخ نمایی کرد. سرکوبی که از اون میشه به عنوان یکی از خونین ترین تقابل های حکومت و مردم معترض در دهه های گذشته یاد کرد. تأثیر اعتراضات گسترده آبان ماه و سرکوب خونین اون بر گفتمان اعتراض در ایران چه خواهد بود؟ جنس و ماهیت اعتراضات اخیر رو در قیاس با 88 و 96 چگونه می‌بینید؟ آیا بعد از سرکوب خونبار اخیر میشه انتظار دور دیگری از اعتراضات رو داشت؟ فاز اعتراضات بعدی چه میتونه باشه و در صورت وقوع به چه سمت و سویی پیش خواهد رفت؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت 6 از رادیو فردا. 00420221122454 مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت 6 رادیو فردا و همینطور @فردگرام، شناسه @فردگرام در تلگرام در اختیار شماست. پیام صوتی میتونید بگذارید، مثل همیشه در این برنامه پخش میشه. امروز در برنامه ساعت 6 دو میهمان داریم، آقای حسین قاضیان جامعه شناس و آقای بهزاد مهرانی فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و قائل به لزوم تغییر حکومت در ایران. سلام میکنم به شما آقای قاضیان عزیز و ممنونم که همراه مایید.
من هم به شما و شنوندگانتون و آقای مهرانی سلام میکنم.
آقای مهرانی به شما هم سلام میگم و ممنونم که همراه هستید با ساعت 6.
سلام از منم خدمت شما آقای قاضیان و شنوندگان برنامه.
بسیار خوب، اگر اجازه بدید بریم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که پیش از برنامه نظرشون رو برای ما از طریق تلگرام فرستادن، برگردیم و صحبت‌های شما رو داشته باشیم. اجازه بدید بریم اولین شنونده رو درباره آینده این اعتراضات، درباره اینکه به کجا خواهد رفت و ما صحبت کرده بشنویم.
درود نیوشای عزیز، با دیدن قیام دیماه 96 و همچنین قیام 25 آذر 98 خود به خود یاد روزای خونینی که حالا جمهوری اسلامی اسم خونین زرمش قبل انقلاب مثل 17 شهریور که به جمعه سیاه معروف شد و 88 نفر تو میدان ژاله تهران کشته شدن و یک شنبه 10 دی که در مشهد سال 57 300 نفر در استان داریم در مشهد کشته شدن، خود به خود یاد اونا میفتم و احساس میکنم روز به روز داریم به انقلابی بزرگ نزدیک میشیم. حالا نمیخوام مقایسه کنم با قبل انقلاب. قبل انقلاب گروه های مثل مجاهدین خلق مسلح بوده، اسلحه دست گرفتن و حکومت خود به خود مجبور کردن که از قوه قهریه استفاده کنه، ولی از لحاظ کلی شرایط به نظر من دقیقا شرایط داره نزدیک میشه به شرایط انقلاب 57، یعنی ما 100% باید منتظر یه انقلاب در ایران باشیم.
از فردگرام شناسه ماست، نظر شنوندمون بود، قیاس میکرد اتفاقات اخیر رو با اونچه پیش از 57 در جریان بوده. اجازه بدید یک نظر دیگر رو بشنویم از فرید، درباره قیاس با اتفاقهای پیشین سال 88 و 96 صحبت کرده.
سلام میکنم نیوشای عزیز. بعد از دو هفته
محبوس بودن در این کشور تونستم بالاخره ارتباط بگیریم. من خیلی سریع میگم که این اعتراضات اخیر اینجور من متوجه شدم، این باور من هستش که پراکندگیش بیشتر بوده، شهرهای بیشتری درگیر شدن، خشونت ها خیلی بیشتر بوده، به خاطر همین آمار رو اعلام نمی کنن که چند نفر اینا به قتل رسوندن. اما اعتراض سال 88 و قبلی ها به نظرم کمی منسجم تر بوده، مثلا در شهرهای بزرگتر مثل تهران یا تبریز یا اصفهان تعداد بیشتر بوده، ولی این سری روزهای اخیر پراکنده بوده، شهرهای بیشتری بوده ولی خیلی انسجام نداشته. و البته خب متاسفانه کمی هم سوء استفاده شده، حالا بانک ها را آتیش زدن، نمیدونم کارهای دیگه کردن، اتوبوس ها چیز کردن، یه خورده لوس شد، لوس کردن این اعتراضات مسالمت آمیز در واقع مردم رو. و نظر دیگه که من دارم خیلی سریع بگم نیوشا و مهمانتون، و کاش نظر مهمانتون هم در واقع اگه صلاح دونستن بگن، که من به شدت قائل به داشتن یک رهبر هستم، رهبری که انسجام بده، بتونه یک پارچگی ایجاد کنه.
این هم صحبت‌های فرید بود. در مورد دو مسئله به طور مشخص صحبت کرد که سعی می‌کنیم دربارش با کارشناسانمون صحبت کنیم. پیش از اون صحبت‌های حمید رو بشنویم، نظر متفاوتی داره با دوستانی که پیش از این صحبت کردن.
با سلام خدمت آقای باقراتی، در جواب این سوال شما، به نظر من اعتراض نبود، اغتشاش بود، از مطالبه مردم سوء استفاده شد. تو هر کشوری وقتی که مردم خشونت به خرج بدن و خرابی به بار بیارن، یه سری برخوردهایی هم 100% انجام میشه. به نظر من اعتراض دیگه ای در کار نیست و نسبت به 96 و 88 خشونت بیشتری داشت، برنامه ریزی بیشتری شده بود از طرف دشمن که به حمدالله خونسا شد.
این هم نظر حمید بود. همونطوری که شنیدید نزدیک به گفتمان جمهوری اسلامی که این اعتراض‌ها و اعتراض‌های پیش از اون رو هم نسبت میده به عوامل خارجی، چیزی که هیچگاه البته ثابت نشده و مدرکی هم دال بر اون ارائه نشده از طرف جمهوری اسلامی. پیش از اینکه بریم سراغ کارشناسان برنامه‌مون، تحلیلگرانمون، نظر معین رو بشنویم.
خدمت آقای باقراتی عزیز، مهمانان و شنوندگان محترم برنامه ساعت ششم، در مقام مقایسه این اعتراضات با اعتراضات سال 88 و 96، در سال 88 مردم و روشنفکران به دنبال بر سر کار آوردن جناحی بودند که بلکه بتوان توسط آن فضای سیاسی و اقتصادی کشور را بازتر کنند. در سال 96 که مردم دیگر چشم امید از اصولگرایان و اصلاح طلبان شسته بودند و فشارهای اقتصادی و فساد در دستگاه حکومت پا به میدان گذاشتند، و در اعتراضات اخیر هم که مجدداً فشار اقتصادی ناشی از ناکارآمدی یک حکومت خودکامه و فاسد که دست در جیب مردم دارد و منابع ملی کشور را غارت و چپاول می‌کند، مردم را به خیابان‌ها سرازیر کرد. و البته این اعتراضات پایان نخواهد گرفت تا حصول نتیجه مطلوب. با تشکر از برنامه‌تون.
متشکرم از شمایی که با ما تماس میگیری. تکرار میکنم @فردگرام شناسه ماست و 00420221122454 شماره تلفنی که شما رو مستقیم وصل میکنه به این برنامه. آقای قاضیان با شما شروع بکنیم. خیلی از شنوندگان ما صحبت کردن درباره قیاس بین حرکات اعتراضی سالهای اخیر یا یک دهه اخیر، میتونیم بگیم از 88 تا 96 و حالا 98، در البته پیش از اون در سال 78 هم اعتراضات کوی دانشگاه رو داشتیم. اگر خیلی کوتاه بخواید شما اینها رو با هم قیاسی بکنید و مسیری که طی شده در نوع کنش اعتراضی مردم، به چه نکات عمده اشاره میکنید؟
ببینید، اگر بخوایم اینها رو با هم مقایسه بکنیم، من فکر میکنم بین رویدادهای سال 88 از یک طرف و اون اتفاقاتی که در دیماه 96 در حد کوچکی در تیر و مرداد 97 و این بار در آبان 98 اتفاق افتاد و تفاوت ماهوی قائل بشه. یعنی سال 88 یک الگو داره و الگوی این سه اتفاق اخیر الگوی دیگریست. جوری که ما وقتی به این دوتا الگو نگاه میکنیم، میتونیم از یک تغییر بنیادینی، از یک پارادایم شیفت یا تغییر الگو در واقع صحبت بکنیم. این تفاوت‌ها رو به شیوه‌های مختلفی میشه توضیح داد، به این معنی که ما در سال 88 می‌بینیم یک خواسته سیاسی مشخص و ضمناً محدود وجود داره، یعنی مرکز خواسته ها که عبارت باشه از ابطال انتخابات. در این سه اتفاق بعدی ما با خواسته های سیاسی نامحدود و بعضاً مبهم روبرو هستیم، یعنی شما نمیتونید از مجموع این چیزها به یک نقطه مرکزی برسید که روشن و مشخص باشه و ضمناً محدود و معین باشه.
آقای قاضیان، نفی جمهوری اسلامی رو شما به عنوان یک خواسته منسجم و مشخص نمیتونید ببینید در این اعتراض‌های اخیر؟
منسجم نیست، ما به صورت پراکنده این به صورت خواسته رو در شعارهای معترضان میبینیم، ولی نه در یک شعار واحد متجلی شده که معلوم بشه این شعار واحد شعار سراسری براندازی است، نه روشنه که مفهوم این براندازی یعنی چی، دقیقاً چه چیزی باید برافتاده بشه.
آقای قاضیان، مثلا تکرار و تناوب به گوش رسیدن شعارهای مثل رضا شاه روحت شاد در شهرهای مختلف و اعتراضهای مختلف چطور نشانه نمی‌بینید این رو؟
همه شعارهای مشابه هستن، ولی این شعار مبهمه، یا مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، شعارهای مبهمی هستن. درسته مرگ یه نفر رو میخوان، مرگ یک رهبر رو میخوان، ولی آیا این معنیش یعنی چی مشخصن؟ به نظر من این شعار مبهمی است، بیانگر احساسات هست، بیانگر نوعی خشم و نفرت هست، ولی از لحاظ سیاسی معنای مشخصی نداره که چه چیزی رو میخواییم. یعنی مرگ نشه، ما میخواییم بریم بکشیمش، میخواییم کشته بشه، میخواییم بمیره، خب همه اینا ممکنه باشه ولی معنای سیاسی روشنی نداره.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز. برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم با شما در مورد ابعاد مختلف.
فرصت نشد من.
بله جانم،
میذارم به وقت دیگر. تفاوت های بسیار زیاده.
بله حتما حتما باز هم صحبت میکنیم در مورد این تفاوت ها و درباره جنس و ماهیت اعتراضات اخیر و آینده‌ای که پیش روش هست. اجازه بدید که نظر آقای مهرانی رو هم بشنویم در این باره. آقای مهرانی، شما به عنوان یک فعال سیاسی روندی رو که طی سالهای گذشته در تحرکات اعتراضی مردم طی شده چطور میبینید؟
ببینید، به نظر من تفاوت اصلیش اینه که مردم از امید به اصلاح طلبان، امید به اصلاح جمهوری اسلامی در چارچوب همین قانون موجود، رسیدن به جایی که امیدشون رو به این از دست دادن و این در شعارهاشون متجلیه. یعنی مردم متوجه شدن یا برای این نظرن که با وجود این جمهوری اسلامی و این قانون اساسی موجود و این روندی که در این 40 سال طی شده، در هیچ کدام از گروه های موجود سیاسی که خواهان تغییر از در وضعیت موجود هستند و در چارچوب این قانون، این شدنی نیست و اینو در شعارهای مردم که شعارهای تکرار شده بسیاری در این دو سال، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، در واقع بیان این هست که مردم میدونن که چه چیزی رو نمیخوان و به چه سمتی دارن حرکت.
ولی آیا میدونن که چه چیزی رو میخوان؟
ببینید، باز هم در شعارها متجلی است. ببینید، درسته که سال 88 در جنبش سبز مطالبات طبقه متوسط و متوسط بالا بود و طبقه به اصطلاح پایین تر حضور کمتری داشت، اما در این تظاهرات های از 96 به بعد میبینیم که در این حال که مطالبه اقتصادی است، یعنی مردم خواهان بهبود شرایط موجود و شرایط سفره‌شون هستن، اما شعارهای سیاسی است که نشون میده که مردم میدونن که چه الگوهای سیاسی و چه رفتارهای سیاسی موجب این فقر شدیدشون شده. وقتی که شعارهایی میدن در مخالفت با مثلا سیاست منطقی جمهوری اسلامی، نه غزه نه لبنان، یا فلسطین رها کن فکری با حال ما کن، یا در مورد سوریه، دقیقاً میدونن که
حتی اینا از سال 88 شروع شده در واقع. آقای مهرانی، یعنی پدیده
سال این 88 به گستردگی نبود، 88 شعار از مردم به نظر من رأی منکو بود و اینکه یک بخشی از جامعه حکومت رو بر سریر قدرت بنشونن، اما دیگه این بحث نیست. یعنی بحث برای رفتن کلیت
نظام جمهوری اسلام
و مردم علاوه به کشورهای منطقه هم نگاه میکنن، برخیشون به ترکیه نگاه میکنن، به امارات نگاه میکنن و نگاه میکنن که وضعیت اقتصادیشون روز به روز به قهقرا میره. دقیقا میدونن که با این سیستم ناکارآمد نمیتونن که وضعیت معیشتشون تغییر بده.
بسیار خب، ممنونم از شما. باز میگیم، بازم صحبت میکنیم، همونطور که آقای قاضیان هم اشاره کرد در ابتدای برنامه، تفاوت‌های عمده‌ای رو میشه بین دوره‌های اخیر اعتراضی، یعنی 96 به این ور با 88 در مورد اون صحبت کردیم و شنیدیم. حالا می‌خواستم در ادامه کمی بیشتر صحبت بکنیم درباره روندی که از 96 طی شده تا 98. آیا روندی طی شده؟ آیا تفاوتی بین آبان ماه با دی ماه وجود داره دو سال پیش؟ اجازه بدید که در این باره کمی بعدتر حرف بزنیم، بریم نظر آقای شهاب رو بشنویم که یکی از شنوندگان ما از طریق تلگرام با ما صحبت کرده.
با سلام و درود به جناب آقای بغراتی و کارشناسان محترم برنامه‌تون، من میخوام اینو بگم، هر اعتراضاتی که شروع میشه و با سرکوب به نظر حکومت پایان پیدا میکنه، این یه ریزشی برای حکومت داره و یه رویشی برای اعتراض کننده. هر اعتراضاتی که شروع میشه یه نسل جدیدی به اعتراضات اضافه میشه به نفع اعتراض کننده. بالاخره یه روزی که شاید دیرم نباشه این منظر به سرنگونی حکومت میشه.
بسیار خوب، این هم نظر دوست دیگر ما بود، آقای شهاب، که با @فرداگرام تماس گرفته، از طریق تلگرام نظرش رو به گوش شما رسون. شما هم میتونید همین کار بکنید، یا بیاید روی خط ارتباطی مستقیم ساعت 6 مثل آقای مصطفی. به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا از سال 96 تا 98 این اعتراضات دستخوش تحولات به اصطلاح تحولات خاصی شده که بتونید در روش انگشت بگذارید؟
درود بر شما و مهماناتون و سلام بیکران من بر مردم شریف ایران. من اساسا فکر میکنم که سال 88 تو که در یک محدوده اصلاح طلبی به سر برد، 96 اون بخش شرکت کننده هایی که توی سال 96 بودن از داد طبقاتی بیشتر زحمت کشان بودن و شعار مرگ بر دیکتاتور و اون تصفیه حساب با اصلاح طلبی، با اون شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، گامی فراتر گذاشتم و به طرف گذر از عبور از حکومت اسلام.
اون بخششو متوجه شدیم آقا. بله، حالا 98 چه اتفاقی افتاده؟
98 اعتراضات بسیار وسیع‌تر به نظر من از این گزارشی که میشنویم بسیار وسیع‌تر و مردم بیشتر شرکت کردن و متعاقبش سرکوب خشن‌تر و بسیار خونین تر بود. ما اینو قشنگ توی همین سخنرانی های جلاد معروف خامنه‌ای میبینیم که وقتی که میگه خطاب به بسیجی ها و پاسدارا میگه که غافلگیر نشید، همه جا باید حضور داشته باشید مثل سال 60، این نشانگر اینه که اعلام جنگ داره میده به مردم. این مسئله اینجا خط بطلانی رو اون حرفایی که میگه که اینا اشرار و اختشاشگر هستن میکشه با گفتن این که همه جا حاضر باشید و غافلگیر نشید.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز، متشکرم که روی خط اومدید. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به رادیو فردا. استودیوی ساعت ششم بشنویم سه تا نظر متفاوت رو درباره آینده اعتراضات از سه شنونده.
با سلام خدمت جناب بغراتی، اعتراضات رفته رفته به فروپاشی حکومت خواهد انجامید. خیلی ساده است، از 78 که با شعار آزادی اندیشه شروع شد و 88 با رأی منکو، 96 مرگ بر دیکتاتور، 97 دشمن ما همینجاست دروغ میگید امریکاست و 98 که جمهوری اسلامی نمیخوایم، ادامه خواهد داشت تا فروپاشی.
خب این نظر شنوندمون بود که از طریق تلگرام همونطور که گفتم درباره آینده اعتراضات با ما صحبت کرده بود. نظر متفاوتی داریم. میگه تنها راه پیش روی تغییر حکومت این هست که نیروهای خارجی بخوان وارد عمل بشن.
با سلام خدمت شما و دوستانتون. خدمت رو عرض کنم تا زمانی که سپاه پاسداران هست مطمئن باشید جمهوری اسلامی ایران ضربه‌ای نخواهد دید، مگر اینکه جامعه جهانی بخواد دخالت بکنه. تجربه های زیادی کسب کردم و مطمئنم هیچ چیزی نخواهد شد، فقط این مردم بیگناه دارن از بین میرن.
و صفدر شنونده دیگه ایه که باز هم نگاه متفاوتی داره، اون هم بشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای بغراتی، در رابطه با سوالی هفتتون باید عرض کنم که آقای بغراتی، من اینجا به چشم خود دیدم که این رفتارها اعتراض نبودن، اینجا شد میدان جنگ. این رفتارهای جنگی تأثیری جز خشم و غضب و وحشت در آینده نخواهد داشت. دیگر هیچ وقت شاهد چنین رفتاری در این مملکت نخواهیم بود و اگر یه همچین رفتاری خدایی ناکرده دوباره اتفاق بیفته، حاکمیت و دولت ما توان برخورد محکم با چنین شرارتهایی رو دارن.
حد فردگرام شناسه ماست. شما هم میتونید نظرتون رو بسپرید به تلگرام ما در برنامه ساعت ششم پخش بشه. آقای قاضیان درباره تفاوت‌ها صحبت می‌کردیم، همونطوری که گفتیم بین آبان ماه 98 و دی ماه 96 چطور می‌بینیم؟ درباره 88 خیلی مشخص‌تر میشه صحبت کرد، همونطوری که شما هم گفتید، ولی آیا تغییر و تحولی در گفتمان اعتراضی طی این دو سال پیش اومده به نظر شما؟
تفاوت‌های در این دو مورد هم میشه دید، اما اجازه بدید من باز برگردم به یک تفاوت بسیار مهم بین 88 و این سه اتفاق اخیر.
درباره اون صحبت می‌کنیم آقای قاضیان عزیز، ولی آخه الان می‌خوایم روند این اعتراض رو
بگیرم برای این دو تا اتفاق دیماه و آبان ماه. ببینید اون چه که در 88 گذشت در چارچوب جناح‌بندی‌های مرسوم سیاسی در جمهوری اسلامی بود، یعنی بخشی از معترضین عملاً و حتی بدون اینکه لزوماً بخوان داشتن بخشی از به اصطلاح نظام جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکردن به عنوان یک جناح سیاسی. اما در این اعتراضات اخیر چه در آبان چه در دیما ما چیزی بیرون از این چارچوب میبینیم. به هیچ وجه اون چارچوب‌های مرسوم سیاسی، جناح‌های مرسوم سیاسی در جمهوری اسلامی نقشی نه در برانگیزانندگی جمعیت دارن، نه در شعارهاشون، نه در نحوه اعتراضشون. این یه تفاوت بسیار مهمه که دی ماه 96 رو از 88 جدا میکنه و ما میبینیم این سیر ادامه پیدا میکنه در 80 در امسال، یعنی در آبان 98 به اوجش میرسه. اوج یعنی تفاوتی که ما در مثلا 96 با الان میبینیم، هم گستره جغرافیایی فوق‌العاده وسیع‌تری رو میبینیم، بنابراین با پیوستن مردم بیشتری همراه هستند. به علاوه در 96 ما میبینیم که شهرهای بزرگ درگیر نیستند. در این اتفاق آبان 98 شهرهای بزرگ هم درگیر شدند. از لحاظ ریخت‌شناسی یا مورفولوژی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در 96 ما در شهرهای کوچک با این موضوع روبرو هستیم و در به اصطلاح مرکز شهرهای کوچک، ولی این بار در حاشیه شهرهای بزرگ و در شهرهای کوچک این وضعیت رو میبینیم. به علاوه وقتی همین مورفولوژی رو باز دوباره با 88 مقایسه میکنیم، یه اتفاق دیگری رو هم ملاحظه میکنیم، ولی این که ما گستردگی زمانی کمتری میبینیم اما گستردگی مکانی بیشتر. یعنی شما نگاه بکنید سال 88 چندین ماه طول کشید تا اعتراضات کامل فروکش کنه، اما از 96 تا الان وقتی میبینیم گستره زمانی اعتراضات رو به افوله، اما گستره جغرافیایی اعتراضات رو به گسترش بیشتر هست. ما در مناطق بیشتری میبینیم که این فراگیری وجود داره. به علاوه شدت تخریبی هم که در این اتفاقات رخ میده نسبت به 96 بیشتر شده، در 98 بیشتر از 96 هست. اینها مجموعه چیزهاییست که میتونیم ببینیم. به علاوه از اون طرف هم وقتی نگاه بکنیم سرکوب حکومت نسبت به 96 فوق‌العاده خشن‌تر هست. ما در اون اتفاقات چیز حدود 22 نفر رو میبینیم که کشته میشن به دست
اون چیزی که حکومت میگه 25 نفر. بله البته تخمین بیشتر از اون.
هزار چیزی نزدیک به 200 تا 300 نفر تخمین زده میشه که کشته شده باشن، اونم در یه مدت کوتاه‌تری از زمان. بنابراین شدت سرکوب هم در این دوره فوق‌العاده وسیع‌تر بوده. و البته خب نکات دیگری هم در این تفاوت‌ها هست که مثلا درگیر شدن بیشتر مناطق قومیتی در این ماجرا و شدت سرکوب خیلی بیشتر در اونجا، مثلا در مناطق کردنشین یا در مناطق عرب نشین که این بار می‌بینیمش ولی در سال 96 نمی‌بینیم. و چیزهای دیگری که بعد فرصت شما در... اجازه نده.
حتما در ادامه آقای قاضیان به ابعاد دیگر این ماجرا هم خواهیم پرداخت، از جمله همین صحبتی که سه نفر شنوندمون پیش از این که تحلیل شما رو بشنویم به ما در میون گذاشتن، این که در واقع چه مسیری رو طی خواهد کرد از این به بعد گفتمان سیاسی و تأثیر این اعتراضات چه خواهد بود. اجازه بدید که صحبت آقای مهرانی رو هم بشنویم و برگردیم درباره این بعدن حرف خواهیم زد. آقای مهرانی شما چی فکر میکنید تفاوت آبان ماه با دی ماه؟ شما طی این دو سال جز فعالان مخالف جمهوری اسلامی بودید، از پیش هم بودید، به فعالیت خودتون ادامه دادید، آیا این در راستای همون گفتمانی هست که به نظر شما برای تغییر حکومت ایران لازمه؟
بله دقیقا همینطوره. ببینید یکی از تفاوت‌های عمده‌ای که به وجود اومده اینه که در تهران مثلا خودشون اعلام کردن که در 100 نقطه از تهران درگیری داشتن با معترضان که این در 96 به این شکل نبوده. و حتی آقای خامنه‌ای اومده کمیته های محلی و بسیجی های محلی و با تکیه بر اون تجربه دهه 60 و سال 60 راه اندازی کرده و از بسیج خواسته، که یعنی در واقع میدونه که شاید این هم یک تفاوت عمده‌ای با 88 باشه که از محله محله و به صورت یک جا و یک جمعیت کلان در یک نقطه واحد جمع بشه نیست، بر پراکنده است و وسیعه و این میطلبه که جمهوری اسلامی شیوه های سرکوبش رو نسبت به سال 88 تغییر بده. و در واقع میشه گفتش که همینطور که آقای قاضیان هم گفتن شهرهای بزرگ در این مدت بیشتر درگیر شدن، در آبان ماه بیشتر درگیر شدن و مردم خشمگین‌تر از گذشته هستن. یه تفاوت عمده‌ای که فقیرتر از سال 96 دی ماه شدن و اینها باعث شده که ترس مردم بیشتر ریخته و بیشتر مردم احساس میکنن که هر روز بیش از گذشته به نقطه‌ای میرسن که دیگه چیزی برای دست دادن ندارن و این فقر گسترده و بیکاری باعث شده که این ترس از ترکیب در مردم کمتر بشه.
ممنونم از شما. اجازه بدید که آقای مهرانی برگردیم، با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. بریم نظر یکی از شنوندگانمون رو بشنویم، خانم فریال. اتفاقا دقیقا آقای مهرانی به همین نکته اشاره کرده که شما انگشت گذاشتید روش، بشنویم.
آقای بقراطی عزیز سلام. در پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که تفاوت اعتراضات 98 با کل اعتراضاتی که جمهوری اسلامی از بدو تأسیس خودش تجربه کرده این بودش که تمام مردم در یک جمله شعاراشون خلاصه میشد و اون اینکه من تاوان بلند پروازی های تو رو نخواهم داد، خطاب به شخص اول حکومت. زندگی همه ما در ابهامه، چه بچه کوچیکی که دنیا میاد، چه پدر 70 ساله من، چه خود من، خسته از کار، خسته از ابهام آینده، خسته از همه چیز. در واقع در یک کلام بخوام بهتون بگم، من و تمام افراد این جامعه صرف نظر از سن و گروه سنی که درش قرار میگیرن چیزی برای از دست دادن ندارن.
بریم صحبت‌های خانم رویا رو بشنویم. به شما سلام می‌کنم خانم رویا عزیز، روی خط هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شما فهم می‌کنید تأثیر این اعتراضات گسترده که در آبان ماه شاهدش بودیم و سرکوب خونین اون بر گفتمان اعتراض در ایران چه خواهد بود؟ فاز بعدی اعتراضات چیه به نظر شما؟
اول سلام کنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند در هر جایی که دنیا هستم. تشکرم از زحمات شما. من فقط چون متاسفانه ما چون بیرون هستیم و توی ایران نیستیم، ولی خب تجربه تلخ دهه 60 رو همه ما داشتیم. اونایی که زندان بودن و از نزدیک پاسداران جمهوری اسلامی رو دیدن، بازم من میگم قابل مقایسه با این آدمایی که بیرون حتی به آدم ها شلیک، یعنی شبیه در واقع همین ماجرای الان شده. چون من همیشه یک ضرب المثل دارم، میگم که اگر کسی در ایران پاسداران رو از نزدیک ببینه توی زندان خیلی وحشتناکن.
خب حالا اگر که خانم رویا برگردیم یه مقداری در مورد این بحثی که مطرح کردم بخوایم به طور متمرکز صحبت بکنیم، یعنی این که در آینده به نظرتون میشه بعد از این سرکوب خونبار انتظار دور دیگری از اعتراضات رو داشت و اگر باشه فازش چیه؟
بیشک من مبارزات مردم رو هرگز در سکون نمیبینم. دارم میبینم که با وجود این که مغز پویا رو و بقیه عزیزان رو که متلاشی کردن، تیر در چشمشون زدن، ولی مبارزات مردم میبینیم هر روز در گوشه و کنار کشورمون کمتر نشده. ممکنه دستگیری بیشتر شده و این آدم هایی رو که واقعا خشم دارن به جمهوری اسلامی میگیرن، تا حالا که 3000 نفر در زندان هستن، ولی بیشتر و نزدیک بالای 300 نفر هم کشتن و هنوز هم دستگیر میکنن که خبرش بیرون نمیاد. ولی من مطمئنم، نه که احساساتی بخوام برخود کنم، ولی این تجربه تاریخ نشون میده دیکتاتوری که بشینه اونجا و مثل گرگ زوزه بکشه و فقط بگه که بکشید، دهه 60 رو تکرار کنید، مشخصه که یک ضعف جمهوری اسلامی، یعنی سرنگونه، ساقط در واقع جمهوری اسلامی در عمل سرنگون شده، ولی مبارزه مردم ادامه
خواهد. متشکرم از شما خانم رویای عزیز که در برنامه ساعت ششم شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای حمید رو خط ارتباطی رادیو فرداست. به شما سلام میکنم. با خانم رویا یا موافق هستید یا مخالف در مورد ادامه حرکات اعتراضی با توجه به سرکوب خونبار اعتراضات گسترده آبان ماه؟
راستش من اولا سلام میکنم به شما.
درود بر شما.
قربان شما. اول بگیم که رژیم کاملا افسار گستیخته و اوریان شده از رو کشیده، ولی متاسفانه به علت نداشتن سازماندهی مناسب بین تظاهر کنندگان و هماهنگیشون با دیگر جنبش های اجتماعی مثل جنبش های کارگری که الان در اول سال 98 بالای 1000 تظاهرات و چیز داشتیم، اینا اگر با هم به اصطلاح هماهنگ باشن و بپیوندن به هم دیگه، من فکر می‌کنم خیلی سریع‌تر به نتیجه خواهد رسید. این قطع اینترنت هم به نظر من خیلی خوب شد، برای اینکه توی کشور داخل ایران متاسفانه الان دیگه مردم فهمیدن که از طریق اینترنت نمیتونن سازماندهی کنن خودشون. بنابراین بهتره راه‌های جدیدی، تجربه‌های بهتری پیدا کنن از دیگر کشورهایی که الان در حال انقلاب هستن، نه به شکل فرانسه‌اش که بشینن یا به شکل لبنانش که بشینن قلیون بکشن وسط خیابون. دیکتاتوری به اصطلاح تا دندان مسلح جمهوری اسلامی یا همچین برخوردهی نخواهد کرد.
بسیار خوب، ممنونم از شما دوست عزیزم آقای حمید که روی خط اومدید با ما صحبت کردید. ات فرداگرام هم شناسه ماست در تلگرام. آقای قاضیان، درباره تأثیر این اعتراضات و نوع برخورد حکومت، مواجهه حکومت البته بر گفتمان اعتراض میخوایم صحبت بکنیم، به نظر شما دور دیگری از اعتراضات رو میتونیم انتظار داشته باشیم که شاهد باشیم؟
ببینید، ریشه این اعتراضات در جایی است که نه تنها خشک نشده، بلکه با شیوه مقابله حکومت تشدید هم میشه به لحاظ روانی. ریشه این اعتراضات چیه؟ در یک کلمه، به اصطلاح بد حکمرانی یا فساد در حکمرانی است در جمهوری اسلامی به شیوه های مختلف، به ویژه در امور داخلی اتفاقا. یعنی این شیوه حکمرانی برای مردم نه تنها رفاه به بار نیاورده، بلکه سختی، فقر و نابرابری زیادی به بار آورده و دومی که آزادی های اونها رو هم محدود کرده. دو تا از چیزهایی که به هر حال مردم پس از انقلاب دنبالش بودن یا با انقلاب به دنبالش بودن، یعنی رفاه و عدالت رو از اونها گرفته، آزادیشون رو هم محدود کرده و این هر روز داره بیشتر میشه. الان تخمینی که صاحب نظران اقتصادی میزنن در مورد گسترش فقر خیلی مشخصه که ما در چه آینده‌ای روبرو خواهیم بود. مسائل محیط زیستی هم به این فرق اضافه خواهد کرد، تحریم ها هم به این فرق اضافه خواهد کرد. بنابراین ریشه نارضایتی ها باقی خواهد موند و بنابراین دیر یا زود اینا به اعتراضات بیشتر، گسترده تر و احتمالاً خشنتری منجر خواهد شد. سوال مهم به نظر من اینجا این است: آیا ما به یک نقطه غیر قابل بازگشت رسیدیم؟
به نظر من بله، لااقل از نظر رژیم. به این مفهوم که سه تا خصیصه رو اگر در برخورد
نقطه غیر قابل بازگشت برای حکومت منظورتونه یا برای معترضانی که تصمیم خودشون رو برای تصاحب خیابان گرفتن؟ خواهش میکنم بفرمایید.
به هر دو گروه اشاره خواهم کرد چون اینا در یک کنش و واکنش معنی پیدا خواهد کرد. ببین از نظر رژیم از سه جهت ما به این نقطه رسیدیم. یکی تغییر گفتارشون هست در مورد اینکه چگونه با معترضان روبرو بشن. شما در 88 میبینید که با ضعف و آه و ناله و ضمناً قاطعیت همراه. در 96 ما میبینیم که با نوعی تردید یا با فاصله زمانی واکنش نشون داده میشه، اما در این مورد نه تنها با سرعت واکنش نشون میداده میشه لحاظ گفتاری، بلکه مردم رو نه تنها اشعار میخونن بلکه صحنه رو به یک میدان جنگ جهانی و اینکه اینا آدمهای خارجی هستن یا دست خارجی است که داره این کارها رو میکنه و این آدمی که به شلیک داره میشه انگار عامل خارجی است روبرو شد، یعنی یک جنگ دشمنانه واقعی. من البته تردیدی ندارم که نیروهای خارجی از این وضعیت استفاده خواهند کرد، سوء استفاده خودشون خواهند کرد، در این بی شک تردیدی نیست. اما اینکه ریشه اینها رو خارجی بدونیم یا اون آدمی تو خیابون رو لزوما خارجی بدونیم، اون وقت صحنه جنگ رو از نظر رژیم و گفتاری که داره روش هموار میکنه متفاوت خواهد کرد. دوم شدت سرکوبه. شما اگر نگاه بکنید و این تفاوت رو در این چند سال ببینید، نشون میده که عزم جمهوری اسلامی برای سرکوب در این شدت خودش رو متجلی کرد. بنابراین نظر اونا دیگه این اعتراضات قابل قبول نیست. به این معنی میگم نقطه غیر قابل بازگشت و ضمناً موفقیت سرکوب، یعنی که سرکوب در مدت کوتاهتری انجام میشه در این تناوب زمانی از 88 تا الان وقتی نگاه بکنید، معنیش اینه که اونا مطمئن شدن که میتونن پس این ماجرا بر بیان، بنابراین میستن در این نقطه و دیگه بر نمیگردن به قبلش. این به معنی غیر قابل بازگشت بودن. از نظر مخالفان هم به نظر من هم، یعنی اونها هم میبینن که خب به جایی رسیدن که باید تصمیم خودشون رو بگیرن و اینجاست که من فکر میکنم وقت این اعتراضات به دلیل وجود و باقی موندن اون ریشه ها ممکنه به وضعیت گسترده تر و حتی خشنتری منجر بشه در آینده. آیا ما به این نقطه رسیدیم؟ از نظر معترضان من در این مورد البته نمیتونم با قاطعیتی صحبت بکنم که در مورد رژیم صحبت میکنم.
آقای قاضیان اتفاقا در ادامه برنامه نظر چند نفر خواهیم شنید که درباره فاز بعدی صحبت کردن، نظرتشون خیلی با هم متفاوت هست. اجازه بدید که تا دقایقی دیگر اونها رو بشنویم و روش بحث بکنیم. آقای مهرانی از شما میپرسم، به نظر شما با توجه به سرکوب گسترده و خونباری که شاهدش بودیم، شاید یکی از خونبارترین سرکوب هایی که طی دهه های اخیر توسط حکومت جمهوری اسلامی یا پیش از اون صورت گرفته، فکر میکنید که چه آینده‌ای برای گفتمان اعتراضی رقم بخوره؟
ببینید اگر جمهوری اسلامی همچنان این جمهوری اسلامی بمونه که در این 40 سال مونده بوده و مونده، بیشک اعتراضات ادامه خواهد داشت. اگر صدای اعتراضات، یعنی دیکتاتوری صدای اعتراضات رو میشنید، حتی ببینید اصلاح طلبان هم که در اعتراضاتی مثل 88 حضور داشتن و صدای مردم بودن، در 96 و 98 پشت، یعنی نشون دادن که وقتی که بین حکومت بر افتادن کل حکومت و مردم بخوان قرار بگیرن، بیشک حکومت رو انتخاب میکنن. شما نگید حتی بیانیه آقای خاتمی رو نگاه کنید که اومده میگه که تظاهرات کنند مسالمت آمیز و با اعتراضات خشونتبار جدا کنیم. آخه مردم اعتراض خشونتباری نکردن، مردم همون شکل مسالمت آمیز وقتی میان با گلوله برخورد میشه. این سرکوب گسترده به نظر من بیشک باعث میشه که شکل و نوعش تا مدتی قطعا به شکل خیابانی نباشه و منطقی هم نیست که مردمی بیان و گلوله بخورن و کشته بشن.
ولی به نظر شما ادامه پیدا میکنه؟ حالا در مورد جنسش باز بیشتر صحبت میکنیم و در مورد فازش و ماهیتش در آینده. بله،
فکرش تغییر خواهد کرد، این که مردم هزینه کمتری بدن برای اعتراضات.
ولی فکر میکنید ادامه پیدا خواهد کرد این اعتراض در شکل‌های دیگر؟
اگر ببینید شما فکرید بعد از این سرکوب حداقل توقعی که میرفت این بودش که آقای روحانی نیاد قهقهه بخنده و یا آقای حسام الدین آشنا از مشاوران آقای روحانی نیاد این سرکوب مردم با سرکوب زندانیان سیاسی بعد از عملیات مرصاد یا همون فروغ جاویدان مقایسه کنه، نشون میده که این حکومت و حتی دولتی که برآمده از رأی اصلاح طلب است، خواهان این نیست که صدای مردم رو بشنوه. کسی که به نظر من از بدنه حکومت در این چند وقت نشون داد که تا حدودی این صدا رو شنیده، آقای کروبی در هست که هیچ به اصطلاح تفاوتی قائل نشده که معترضان رو بخواد دستبندی کنه، صفت اشرار بهش بده، و حتی تلویحا نکته مثبت نامه آقای کروبی، بله آقای کروبی، این بودش که تلویحا این خشونت آتش زدن بانک ها رو به حکومت نسبت داد، یعنی گفت این باید شناسایی بشه، مشخص بشه از کی بوده، یعنی نگفتش که قطعا اینو مخالفین آتش زدن. نکته منفیش هم همون بودش که کل اصلاح طلبا دارن و اون هم بازگشت به دوران طلایی امامی که اتفاقا وقتی که آقای خامنه ای رجوع میده به دهه 60 و اون شیوه های سرکوب در واقع به همون دوران طلایی آقای خمینی.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مهرانی عزیز. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما @فردگرام در تلگرام. بشنویم صحبت های پارسا رو.
درود بر شما آقای بغراتی عزیز و با عرض تسلیت خدمت خانواده های جانباختگان اعتراضات اخیر. در رابطه با موضوع برنامه، این که تأثیری که این اعتراضات اخیر بر گفتمان اعتراض داره به نظر من این هستش که اولا بیش از پیش چهره پلید و خونخوار رژیم جمهوری اسلامی رو به مردم ایران و به جهانیان نشون داد و 100% مردم بیشتری از کلیت این رژیم عبور میکنن و باعث تقویت گفتمان براندازی خواهد شد.
تقویت گفتمان براندازی چیزی است که این شنونده ما آقای پارسا بهش اعتقاد داره نتیجه این اعتراضات و سرکوب اون خواهد بود. اجازه بدید که از آقای مهدی بشنویم که روی خط مستقیم تلفنی ما هست. آقای مهدی، شما فکر میکنید فاز بعدی اعتراضات میتونه در چه قالبی صورت بگیره؟
با سلام خدمت شما آقای باقری عزیز و مهمون عزیزتون. والا من فکر میکنم شما مقایسه همیشه میکنید این اعتراض با اون اعتراض، هیچ نتیجه نداشته باشه. رژیم همیشه یک قدم جلوتره. نگاه کنید طالبان و سفارت ایران حمله کرد، تمام دیپلمات‌ها رو کشت، ولی الان دوستشونه. عراق میزنن سفارت آتیش میزنن، برادر ما هست. یعنی اینا دشمن تراشی میکنن ولی دشمن اصلی رو واقعا باهاشون مدارا میکنن. حالا این اعتراضات چی نشون داد؟ مردم اومدن تو خیابون و نشون دادن با عزمشون میتونن و یک پیغام به خارج نشینا دادن و مخصوصا به گروه ها که آقا حالا نوبت شما، شما چی کار میکنید؟
خب این حالا این صحبت های شما رو شنیدیم آقای مهدی عزیز. پرسش من به طور مشخص این هست که فکر میکنید فاز بعدی اعتراضات چه جنس و چه ماهیتی خواهد داشت؟
فاز بعدی اعتراضات بستگی داره کاملا به رهبری واحد. اگر این گروه هایی که خارج از کشورن بیان و یک رهبر واحد که الان فکر میکنم تنها کسی که خیلی قبول دارن به سر رضا پهلوی است و اونو میتونن فقط و فقط برای سمبول و برای یک رهبری واحد که اعتراضاشون به هدر نره، سرکوب نشن. مثلا تو این اعتراضا همه میتونن اعتصاب کنن، تو خونه بشینن، اصلا نمیخواد بیمدن بیرون که بخواد.
به نظر شما میتونه در آینده به اینجا برسه؟ میتونه به اعتصاب منجر بشه؟ بسیار خوب.
میکنم بستگی گروهایی داره که اگر
گروه های اپوزیسیون. متوجه شدیم. ممنونم از شما آقای مهدی عزیز، متشکر که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بریم از تلگرام بشنویم.
تجربه تاریخی نشون داده وقتی که نشه از طریق مبارزه مسالمت آمیز به خواسته هاش کسی برسه، اون موقع روش قهرآمیز حاکم میشه و شاهد خواهد بود سید علی خان که اون موقع بسیجیاش و پاسداراش و گارد ویژه‌هاش و آخونداش چجوری یا به ملت میپیوندند یا دنبال سوراخ موش میگردند.
@فردگرام شناسه ماست در تلگرام، نظری مخالف با اون چه که شنیدیم.
سلام، به نظر من این تازه شروع اعتراضات هستش و فکر میکنم که به شکل اشکال دیگه که کمتر هزینه بر باشه به نفع مردم هستش، اگر آموزش ببینن و اینکه با هم دیگه مشارکت داشته باشن و بتونن که این چیزا اعتراضات رو سازماندهی کنن. مثل اعتراضای سراسری، شعار نویسی، شبا تو تاریکی شعار دادن، مرگ بر دیکتاتور گفتن و اینکه به صورت مقطعی تو جاهای مختلف رفتن و اعتراض کردن و پخش شدن.
خب این هم نظر شنونده ما بود، مخالف با شنونده دیگری که صحبت از خشن‌تر شدن اعتراضات می‌کرد. اجازه بدید آقای حامد رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. آقای حامد عزیز به شما سلام می‌کنم و پرسشم از شما همین هست: به نظر شما فاز بعدی اعتراضات در صورت وقوع به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
با سلام به همگی شما.
درود بر شما.
فاز بعدی من میگم که اسلحه ها از زیر خاک بیرون میاد. من عشایری هستم، از طرف بختیاری ها و عرب ها، قشقایی ها، میخوام به شما بگم اینا را خیلی هاشون لطپار کردن. یک نفر در قوم عرب که کشته بشه، تمام اون قبیله که چند هزار نفر باشن طلب خون میکنن. الان از قشقایی ها، عشایر بختیاری، خوزستان، عشایرشون، زرگان، عرض کنم خیلی دیگه، ولی طرف اینا همه مارگزیده شدن.
پس به نظر شما به سمت مسلحانه شدن پیش میره این اعتراضات؟ دوست عزیزم آقای حامد، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید، در این برنامه صحبت کردید. در دقایق پایانی یکی دو تا نظر دیگر رو هم میخوام از تلگرام درباره همین، درباره فاز بعدی اعتراضات بشنویم. صحبت‌های آقای کامی رو بشنویم که همراستا هست با حرفای آقای حامد.
با توجه به خشونت‌های صورت گرفته از طرف نیروهای نظامی و جیره‌بگیران جمهوری اسلامی، به نظر میرسه که جنبش و خیزش بعدی ملت ایران مسلحانه باشه. البته خشونت و ترویج خشونت اصلا خوب نیست، اما نمیشه که یه عده‌ای مسلح تا دندان مسلح ملت رو سلاخی کنن و مردم از خودشون نتونن دفاع کنن.
و شنونده بعدی ما باز هم مقایسه میکنه اتفاقات اخیر رو با فضای انقلابی سال 57 و چنین تصویری میده:
سلام به کارکنان خوب رادیو فردا و آقای بغلاتی. ساعت 6 شب در رابطه با اعتراضهای سال 96 و 98، اینها همشون رو سرکوب کردن و این سال 98 که آبان ماه شروع شد مرا به یاد سال 56 افتادم که در آن زمان در تبریز یه اتفاقی همچنین افتاد، رژیم اونها را سرکوب کرد و بعدش آمدن گزارش های مثل اینها دادن که اینا از اون طرف آمده بودن، اینا جاسوس بودن، اینا از آن طرف توده‌ای بودن اومدن. حالا هم اینها این حرفا را میزنه، ولی اون قیام تبریز به یک راه رسید. امیدوارم که 98 هم قیام به آبان ماه 98 هم به یک راهی برسه، چه این احتمالش خیلی زیاده. با اجازه خداحافظ.
خب و آخرین شنونده ای رو هم که روی خط صداش رو میشنویم آقای محسن هست، نظرش در راستای نظرات جمهوری اسلامی است در این مورد.
سلام. در مورد موضوع برنامه ساعت ششم، تاثیر اعتراضات گسترده، ببینید مثل یک واکسن عمل میکنه، واکسنی که به شخصی مثلا بزنن و اون شخص در برابر بیماری ها بدنش آماده بشه، آماده باشه که غافلگیر نشه. این اعتراضات نقش اونو بازی میکنه. این اعتراضات برای حکومت چیز بدی نیست در کل، چون واکسینش میکنه در برابر اعتراضات بزرگتر.
بسیار خب آقای قاضیان، درباره فاز بعدی اعتراضات میخواستیم بیشتر صحبت بکنیم. همونطوری که شنیدین چند نفر از شنونده های ما گفتن احتمال داره به سمت مسلحانه شدن پیش بره، اگر که اجازه اعتراضات مسالمت آمیز جایی داده نشه میتونه منجر بشه به قهرامیز شدن غالب اعتراضات. شما چی فکر میکنید؟ چقدر یک همچین احتمالی رو مطرح میدونید؟
من بخت این موضوع رو اندک میبینم، به دلیل اینکه شما وقتی نگاه میکنید به صحنه
اعتراضات، هر قدر این صحنه اعتراضات به سمت آشوبگرانه شدن پیش میره، به سمت تخریب بیشتر یا رادیکال شدن شکل اعتراضات، نه لزوما شعارها، شکل اعتراضات که همراه با تخریب و خشونت بیشتر پیش میره، ما میبینیم که از انبوهی جمعیتی که میپیوندن به این به اصطلاح اعتراضات کم میشه. این معنیش اینه که انگار یا ظاهرا مردم از رفتن به سمت خشونت پرهیز دارن. حالا مهم نیست که شروع کننده این خشونت چه کسی، صحنه رو دارم عرض میکنم، صحنه خشونتبار رو انگار ازش پرهیز دارن و به این ترتیب بخت این که مردم همراه بشن با مبارزه مسلحانه به نظر میاد در شرایط فعلی اندک باشه.
آقای بازیان، یک نکته رو همینجا میخواستم ازتون بپرسم، اگر که این روش مسالمت‌آمیز در اعتراض اون وقت ادامه پیدا بکنه و همچنان با سرکوب مواجه بشه، چی فکر نکنید که رادیکالیزه بشه؟
من فکر می‌کنم این رادیکالیزه شدن اتفاق میفته اما در خیابان. ولی خیلی بستگی به دو عامل مهم داره که به کجا ختم میشه. یکی جنبه مکانی یا محلی اعتراضاته، یکی انبوهی اعتراضات. اگر اعتراضات به شکل کنونیش در گستردگی اما با انبوهی کمتر باشه، ما با این سرکوب خشن حکومت روبرو خواهیم بود. اگر انبوهی به گونه‌ای باشه که حکومت از لحاظ لوجستیکی یا لحاظ توان اخلاقی و روانی قادر به سرکوبش نباشه، اون وقت ماجرا عوض میشه و حتی ممکنه به نفع اون خشونت منجر بشه. این الگو رو شما در سالهای منتهی به انقلاب هم میبینید، یعنی مثلا از شهریور 57 تا تاسوع و عاشورای سال 57 شما این درگیری های خیابانی، کشته شدن مردم از روی پشتبونا توی جوب، توی این ور اون تو خیابون، این ور اون ور میبینید اینا رو. اما اون چه که کمر اون رژیم شاهنشاهی رو میشکنه در واقع، چه به لحاظ روانی، چه به لحاظ اینکه دیگه نتونه اون نیروی خشونت رو در خیابون به کار ببره، تاسوع و عاشورای 57 که با جمعیت میلیونی توی خیابون روبرو میشیم، به ویژه در تهران. و اینو من تأکید میکنم که موقعیت محلی مهمه، چون در همون سالها نگاه بکنید بعضی از شهرها ساواک به تسخیر مردم در اومده، نیروهای ارتش عقب نشستن از خیابونا، نیرو انتظامات شهری به دست خود مردمه، اما هنوز حکومت سقوط نکرده. تا زمانی که در تهران یه اتفاق،
تهران
بنابراین مهمه که کجا این اتفاق.
ممنونم از شما.
دوم انبوهی جمعیت.
آقای قاضیان عزیز، میدونم که صحبت زیاد هست، حتما در هفته‌های آینده باز هم شما رو خواهیم داشت، درباره این موضوع صحبت میکنیم، چون به دقایق پایانی، ثانیه‌های پایانی رسیدیم. از آقای مهرانی هم میخوام بپرسم این رو، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که به چه سمت و سوی فاز اعتراضات میتونه پیش بره با توجه به صحبتایی که شنوندگان اون و آقای قاضیان کردن؟
به نظر من به همینطور آقای قاضیان فرمودن، به سمت مبارزه خشونت‌آمیز نخواهد رفت. کسانی که تشویق میکنن، من بهتره که بگم که اگر به اون سمت بره چه شکلی میشه. به نظر من مبارزه خشونت‌آمیز وقتی در بگیره، برنده این میدان جمهوری اسلامی خواهد بود، نه مردم. و از طرفی باید اینم بگم که وقتی که ما جمهوری اسلامی رو یک قول بیشاخودمی تصور میکنیم که هیچ حکومتی در جهان تا کنون به این شکل عمل نکرده، در واقع اون موقع است که میرسیم به یه راه متفاوت. ولی باید عرض کنم که اینطوری نیست. ما وقتی که در کشوری مثل اروپای شرقی که انقلاب‌های مخملی اتفاق افتاد و برافتادن حکومت‌ها، درسته که در انتها قدرت سرکوب،
آقای مهرانی، سطح سرکوب خیلی متفاوته، اصلا قابل قیاس نیست اتفاقی که اینجا در پراگ افتاده و اتفاقی که در تهران میفته.
میخوام بگم شما نباید به نقاط پایانیه که حکومت در حال برافتادن نگاه کنید، بعد به اون طول زمانی که سرکوب کرد اگر نگاه کنید، سرکوب های اونها هم شدت بشه. منتها به یه نقطه‌ای میرسه با نافرمانی مدنی، با مبارزات پیگیر مردم، به نقطه‌ای میرسه که حکومت دیگه توان سرکوب نداره. همونطور که آقای قاضیان هم گفتن، وقتی جمعیت به یه حدی بشه، اعتصابات گسترده بشه، اصلا نیازی به مبارزه مسلحان نیست. یعنی ماشین سرکوب جمهوری اسلامی ضعیف خواهد شد و دیگه قادر نخواهد بود که به این شکل سرکوب کنه. این جنبش های اجتماعی و انقلابی در صورت به شکلی پیروز، وقتی پیروز بشه که حکومت مستقر یا نخواد و یا نتونه سرکوب کنه، این نتوانستن در نقطه ای اتفاق میفته که مبارزات مردم حکومت رو به جایی برسونه، ریزش هایی در داخل حکومت و بخش بدنه سرکوبگر اتفاق بیفته، فشارهای جهانی تأثیر داره و عوامل دیگه مثل جمعیت بسیار اعتراض کنندگان، اینها موجب میشه که حکومت علارغم میلش نتونه سرکوب کنه. به نظر من به سمت مبارزه مسلحانه و خشونتبار پیش
نخواهد رفت. ممنونم از شما. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، آقای حسین قاضیان و آقای بهزاد مهرانی، هر دو از ایالات متحده به ما پیوستند. از شما متشکرم که در طول حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با رادیو فردا و برنامه ساعت ششم. اگر وقت نکردیم صدای شما رو در این برنامه پخش بکنیم، بخش دیگر ما رو گوش کنید، در اون بخش هم صدای شما پخش خواهد شد. در این حین میتونید همچنان درباره موضوع برنامه روی کانال تلگرام ما به شناسه @فردگرام نظرتون رو ضبط کنید، بفرستید تا بتونیم رو به گوش شنوندگانمون برسونیم. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر شب بسیار خوشی آرزو میکنم.